بفرمایید.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با قسمت دیگه ای از برنامه بدون خط خوردگی همراه شما هستیم. من علیرضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 با برنامه بدون خط خوردگی همراه شما خوبان باشم. امشب همانند همه شب‌های گذشته سوال پیامکی داریم در برنامه بدون خط خوردگی و سوال پیامکی امشب ما درباره عملیات طوفان الاقصا هست که رزمندگان مقاومت علیه رژیم قاسب صهیونیستی طراحی کردند. از شما شنوندگان محترم درخواست کردیم تا دیدگاه‌های خودتون رو درباره این عملیات به صورت کوتاه برای ما بفرستید. سامانه 30,000-1035 آماده دریافت دیدگاه‌های شماست. اما آنچه که در برنامه بدون خط خوردگی امشب بررسی می شود، لحظه به لحظه با دومین روز از عملیات طوفان الاقصا. طوفان در مقابل تجاوز. تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت درباره طوفان الاقصا. عملیات طوفان الاقصا در حد و قواره جنگ 33 روزه اما با ثبت رکوردهای جدید. اجرای حکم دادگاه لاه علیه امریکا برای واریز خسارت ایران. اما در بخش ویژه امشب استانداردهای دوگانه حقوق بشری علیه فلسطین. سامانه پیامکی 30,000-1035 آماده دریافت دیدگاه‌های شماست. امشب تو برنامه بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که درباره عملیات طوفان الاقصا از شما شنوندگان محترم درخواست کردیم تا دیدگاه‌های خودتون رو درباره این عملیات برای ما بفرستید. سامانه پیامکی 30,000-1035 آماده دریافت دیدگاه‌های شماست. اولین موضوعی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی بهش میپردازیم با عنوان آغاز فصل جدیدی از مقاومت فلسطین هستش و میخوایم مروری بکنیم بر لحظه به لحظه از دومین روز از عملیات طوفان الاقصا. مهمان امشب من در این بخش جناب آقای مجتبی فردوسی پور، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا هستش. آقای فردوسی پور سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و با ما در رادیو گفتگو همراه شدید. خب اخبار مربوط به عملیات طوفان الاقصا یک جور بمب خبری بود و رسانه‌های ایران و جهان رو تحت تاثیر قرار داد. به نظر میرسه که یک اتفاقات ویژه‌ای داره رخ میده و رژیم قاسب صهیونیستی یک جور وحشت فرا گرفتتش. درباره چرایی این موضوع میخواستم ازتون بپرسم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما هم اشاره کردید، طوفان الاقصا در واقع یک نقطه عطف به شمار میره در مبارزات مقاومت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی. این عملیات ترکیبی ویژه بود، یعنی از سه جهت مقاومت، تدارک حمله و آتش علیه صهیونیست‌ها ریخت، هم از طریق دریا با 5 تا از شناورهای مسلح خودش، از طریق هوا و فضا و همینطور از طریق در واقع ورود به مناطق اشغالی در جوار مرز باریکه غزه. و بلافاصله شبیخون زدن. نکته های اهمیت به لحاظ نقطه عطفش اینه که اسرائیلی ها دچار غافلگیری شدن و شگفت زده شدن از این اقدام. و در واقع مقاومت فلسطینی اگر در جنگ های گذشته ما اگر شاهد باشیم یا بخوایم قیاسی بکنیم بین جنگ 33 روزه، جنگ تابستان سال 2006 لبنان، 33 روزه 22 روزه غزه و همینطور سیف القدسی که اتفاق افتاد، یا جنگ اخیری که بین جهاد اسلامی و رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست، تقریبا میشه گفت این عملیات در نوع خودش یه ویژگی خاصی داشت، هم به لحاظ حفاظت اطلاعات که در واقع با یک رده اطلاعاتی و حفاظت و رعایت اطلاعات خیلی سطح بالا اقدام شد و اگرچه به صورت آشکار مقاومت اقدام کرد، اما اسرائیلیا شبیخون خوردن و در واقع غافلگیر شدن و جهان رو در بخت و حیرت فرو برد از این اقدامی که اینا کردن. پشت شهرک ها وارد شدن و تونستن در واقع پایگاه های نظامی اسرائیلی رو در محدوده مرزی باریکه غزه مورد محاصره قرار بدن و در این حالی که اونها تو پایگاه های خودشون در خواب غفلت و استراحت بودن محاصره شدن، ضمن این که تلفات سنگینی دادن. یعنی شما بعد از یوم کیپور در جنگ 1973 اتفاقی که افتاده در نوع خودش فریده، در نوع خودش هم به لحاظ تعداد کشته هم به لحاظ تعداد اسیری که از رژیم صهیونیستی گرفتن سابقه نداره. یعنی بعد از آخرین جنگی که ارتشهای کلاسیک عربی با رژیم صهیونیستی داشتن، یه ویژگی خاص داره. و از طرف دیگه این که ما در گذشته دو تا دستاورد در حوزه مبارزاتی مقاومت اسلامی با رژیم صهیونیستی داشتیم، یکی بحث شکلگیری توازن وحشت بود که از تقریبا جنگ 33 روزه در جنوب لبنان این اتفاق افتاد، بعد تو جنگ 22 روزه غزه و سیف القدس تکرار شد، و از طرف دیگه ما به موازنه بازدارندگی در واقع مقاومت یا محور مقاومت نائل شد و تونست این ظرفیت رو برای خودش ایجاد بکنه. در وضعیت در واقع طوفان الاقصا اتفاق جدیدی که افتاد اینه که به یک در واقع استراتژی راهبرد عملیاتی رو تونستن به دست بگیرن و این ارتقاء سطح بازدارندگی رو بالا میبره، به خاطر اینکه تا به الان اگر شما به جنگ‌های گذشته حوزه مقاومت با رژیم صهیونیستی توجه بکنید، یه مقارنه ای بین تلفات کشته ها و اسرا انجام بدید، تقریبا تو این آخریش میشه گفت 1-19 بود بین مقاومت و رژیم صهیونیستی. ولی الان اگر نگیم مقاومت این وضعیت رو تونسته این بالانس رو بشکنه یا در واقع این وضعیت رو بشکنه و از طرف صهیونیستی کشته بیشتر بگیره یا اسیر بیشتری بگیره، حداقل میشه گفت این وضعیت اگر رویه بالانس و موازنه در بر نداشته باشه، تا حدی میشه گفت مقاومت تونسته دست برتر رو بگیره و دست بالا رو بگیره و نقطه و هدف بالاتری رو بزنه.
اتفاقا تو رسانه ها
مفهوم بازدارندگی یا اعتقاد بازدارندگی، یعنی اون استراتژی که بعد از موازنه وحشت موازنه بازدارندگی وجود اومد، میخوام بگم ما به یه در محور مقاومت به یک موازنه راهبردی رسیدیم که این ابتکار عمل رو از دست اسرائیلی‌ها میگیره و در اختیار در واقع مقاومت قرار میده.
درسته. آقای فردوسی پور، من توی خبرها که میخوندم دیدم مقامات اسرائیلی یه جورایی دست به دامن آمریکایی‌ها شدن و بله. یک به قول انگار به آمریکا روی آورده بودن برای مقابله با این حمله‌ای که صورت گرفته. بخوام چرایی این موضوع رو هم برامون تحلیل بکنید. چرا مقامات آمریکایی، چرا تل آویو به مقامات آمریکایی دست به دامن شده؟
رژیم صهیونیستی رژیم ضعیف و رو به افوله. همطور که میدونید به شدت دچار بحران سیاسی است و بعد از بحران سیاسی میدونید اولین باری که بایدن از آغاز بحران سیاست داخلی اسرائیل به نتانیاهو اجازه ملاقات یا اجازه ارتباط مستقیم داد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل همین اخیراً در نیویورک بود که بایدن و نتانیاهو با هم ملاقات کردند و تقریبا میشه گفت دموکرات ها با فرایند حاکمیت و حکمرانی دولت اولترا یهود نتانیاهو خیلی موافق نبودند، با وضعیت در واقع تسلط یا استیلای بر سلطه قضایی، این فرایند قانونی که کشیده شد به خیابون ها و سطح خیابون ها و یهودیان اسرائیل در واقع مکرر در روزهایی به خصوصی از هفته می آمدن بیرون تظاهرات میکردن علیه دولت، این به شدت دولت اولترا یهود نتانیاهو رو تضعیف کرده بود. از طرفی هم اروپایی‌ها احساسشون این بود که با پیشبرد فرآیند شهرک‌سازی توسط اسرائیلی‌ها وضعیت حقوق بشری و نهادینه، یعنی حکمرانی نهادینه حوزه سازمان بین‌الملل داره تضعیف میشه، اونها هم نگران بودن. این فشارها علیه اسرائیل به شدت اسرائیل رو تضعیف کرده بود و دولت اولترا یهود نتانیاهو رو تضعیف کرده بود، زمینه که با بحران سیاست داخلی هم مواجه بود. این اتفاق که افتاد میشه گفت یک تکان شدید و یک لرزه شدیدی رو به ارکان حاکمیتی دولت نتانیاهو وارد کرد، به گونه ای که اولین کاری که کرد این بود که در مقابل یائیر لاپید در واقع کوتاه آمد و درخواست او رو برای تشکیل دولت وحدت ملی پذیرفت و بلافاصله دولت اضطرار تشکیل داد و از طرف دیگه به قول فرمایشون دست به دامن آمریکایی‌ها شد برای اینکه اون ضعف گذشته رو بتونه جبران کنه و احساس رو در اسرائیلی‌ها به وجود بیاره که همچنان آمریکا رو پشت سر خودش داره یا در واقع تکیگاه غرب رو پشت سر خودش داره.
یه جوری انگار میخوان این ماجرای فیصله پیدا بکنه و تو رسانه‌هاشون میگن که میزنیم میبریم، ولی یه جوری دنبال اینن که این اتفاق فیصله پیدا بکنه و نجات پیدا بکنن.
این روحیات صهیونیست‌ها این گونه است، چون صهیونیست‌ها اول از این که به هیچ وجه نمیتونن توی جنگ دراز مدت ورود پیدا بکنن، به شدت آسیب پذیرن، عمق استراتژیک ندارن و یه باریکه غزه میتونه در واقع ارکان صهیونیستی رو به شدت به لرزه در بیاره و این تبدیل به مهاجرت معکوس بشه. اگر تبدیل به مهاجرت معکوس از درون اسرائیل به بیرون بشه، یعنی عملا اون ارکان ثبات جامعه مدنی یا اعتماد جامعه مدنی نسبت به دولت نتانیاهو تضعیف میشه. اگر در نگاه یهودیان درون سرزمین های اشغالی بی اعتمادی نسبت به دولت و ارتش اسرائیل به وجود بیاد، این نقطه کانونی در واقع شکست سنگین رژیم صهیونیستی است. دیگه نیاز به جنگ، نیاز به شلیک نداره، یعنی عملا مردم روحیه خودشون رو خواهند باخت، برای اینکه اسرائیل از ابتدای شکل گیریش تا امروز یک پادگان نظامی است و این پادگان نظامی اگر نتونه نظم و نسق در واقع نظام رو برای خودش بپذیره و این اعتماد اجباری رو در خودش حفظ بکنه، عملا رو به اضمحلال و افول خواهد رفت. لذا این تکیه گاه منوط به اینه که تا چه حد غرب پشت داستان اسرائیل رو داره و تا چه حد در واقع ماشین جنگی و مکانیزم در واقع دفاعی اسرائیل رو میتونه تضمین بکنه. که بایدن در اولین تماس‌های تلفنی خودش جالب اینه که در مقابل مقاومت این تضمین‌ها رو به صورت سفت و سخت داده و اعلام کرده در تماسش که من به تمام ارکان دولتم گفتم که با جهات مرتبط در حوزه در واقع اروپایی در تماس باشن که بتونن این ظرفیت رو برای اسرائیل به وجود بیارن. ولی اسرائیلی که تابور دندان مسلحه و قدرت هسته‌ای هست، امروز زبونی ناتوانی و ضعفش به قدری محرزه که به قول فرمایش شما دست به دامن آمریکا میشه بتونه این وضعیت ارکان حاکمیت خودش رو تثبیت بکنه و به قول شما فرار رو به جلو بکنه و از معرکه خارج بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای فردوسی پور که همراه ما بودید، از تحلیل‌های بسیار خوبتون استفاده کردیم، تشکر میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای مشتاق فردوسی پور، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا، درباره آغاز فصل جدیدی از مقاومت فلسطین.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه میگویم این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
ساعت 19:17 است و صدای ما رو از برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو میشنوید. سوال پیامکی امشب ما درباره عملیات طوفان الاقصی هست و از شما شنوندگان محترم درخواست کردیم تا دیدگاه‌های خودتون رو درباره این عملیات به صورت کوتاه برای ما بفرستید. سامانه 30,035 آماده دریافت دیدگاه‌های شماست. اما در بین پیامک‌هایی که از شما شنوندگان محترم برامون ارسال شده، نکات جالبی به چشم میاد. آقای علی صابر از سومه سرا پیامک جالبی رو دادن و توصیف قابل توجهی رو داشتن. گفتن که این اسب بازنده اشارهشون به اسرائیل بوده که یال کوپالش ریخته و زین سوارش هم افتاده بود. حالا با حمله طوفان الاقصی نعلش هم شکسته و سمهای دست و پاش هم در حال ریختنه.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاكم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هادم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هادم فسلاح اليوم هو نحن أركان الضهاد يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم.
اما موضوع دیگه‌ای که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی می‌خوایم بهش بپردازیم با عنوان طوفان در مقابل تجاوز هستش. از روز گذشته عملیات بی‌سابقه جبهه مقاومت علیه رژیم غاصب صهیونیستی طراحی شده و این اتفاق تو کانون توجه تمام رسانه‌های دنیا قرار گرفته. تو این بخش می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن. آقای دستمالچیان سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب آقای بصیری و همه شنوندگان عزیز و محترم.
زنده باشید. خب میخوام تحلیلتون رو درباره اتفاقاتی که این دو روزه رخ داده و عملیات طوفان الاقصی بشنویم و اینکه خب بیه به نوعی میرسه به نظر میرسه که این عملیات یک پاسخیه از سمت جبهه مقاومت به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی. شما تحلیلتون چیه در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک عملیات تقریبا بی نظیری یه سالیان گذشته، شاید بعد از 2006 که عملیات 33 روزه بود، این عملیات انجام گرفت در سه بود نظامی، روانی و امنیتی. دارای ویژگی‌های خاصی بود که عملیات‌های سابق نداشت. در بود نظامی، خب در ساعت اولیه 5000 موشک شلیک شد بدون اینکه تجهیزات دفاعی موشکی رژیم صهیونیستی متوجه بشه و مقابله بکنه با اینها. و همچنین اومد پای اطراف غزه را گرفتن و خرید سلاح کردن و غنیمت‌های زیادی از پادگان‌های رژیم صهیونیستی مجاهدین بردن به داخل غزه و همچنین کشته‌ها و اسیران زیادی که گرفتن. این جنبه خودش بی سابقه است، یعنی تا به حال اینقدر رژیم صهیونیستی تلفات نداده بود، هم از نظر تجهیزاتی و هم از نظر نیروی انسانی. مهمتر از این که فرماندهان عالی رتبه رژیم صهیونیستی اسیر شدن. تا به حال ما سراغ نداشتیم که فرماندهان نظامی در عرصه نبرد اسیر بشن. در بعد امنیتی، خب بزرگترین شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی دنیا در اختیار رژیم صهیونیستی است و به تمام سرویس های اطلاعاتی بزرگ دنیا، از انگلیس و آمریکا گرفته تا سایر قدرت ها. این وقت
آقای دستمالچیان صداتون قطع شد برای
پنهانکاری آنقدر گسترده بود که حتی دستگاه های سایر سرویس های اطلاعات امنیتی دنیا هم متوجه نشدن و این عملیات صورت گرفت. این از بعد امنیتیش.
درسته.
از بعد روانیش هم خب در همون ساعت اولیه ضمن بالا رفتن تعداد کشته ها اومدن شهرک ها را تسخیر کردن در زندگان. یک ضربه عملی روانی بسیار بزرگی به رژیم صهیونیستی بود که همه را به مات و حیرت فرو برد و خودشون هم میگن این مسئله یه که خودشون هم اعتراف میکنن. خب این دستاوردهای بزرگی بود که در سابق سراغ نداشتیم همچه عملیاتی. و الان محور مقاومت و همه اهدافی که از قبل تعیین کرده رسیده و رژیم صهیونیستی هم در یک انزوا و انفعال کامل قرار گرفته. فقط میتونه از طریق هوا بمباران‌های وحشیانه بکنه که داره میکنه، که این ارزش نظامی نداره.
بله، از ابعاد مختلفی به این موضوع پرداختید. من میخوام که از بعد سیاسی هم به این عملیات بپردازیم. اینکه طوفان الاقصا چه پیام های سیاسی رو برای اسرائیل و به صورت مشخص تل آویو داره؟
ببینید، مدت هاست محور مقاومت در منطقه پس از شکست جنگ های نیابتی که صورت گرفت، مقاومت داره قدرت بازدارندگی بسیار بالایی شده و قرض اراده میکنه و در سرنوشت منطقه یک پای اساسی است، چه در لبنان، چه در عراق و چه در یمن و سوریه. این دفعه این قدرت بازدارندگی مضاعف شد با کاری که محور مقاومت در داخل اراضی اسرائیل کرد و الان محور مقاومت یک قدرت بسیار بالایی هست که هیچ کس دیگه نمیتونه این قدرت را نادیده بگیره و اثبات کرد که میتونه بسیار قوی و تعیین کننده در صحنه سیاسی حتی حضور داشته باشه.
آقای دستمان جان، من اتفاقا دیدم که خیلی از تحلیلگران معتقد بودن یه جوری موازنه قدرت تو منطقه داره به هم میریزه و داره توازن قدرت به سمت فلسطینی ها سوق پیدا میکنه. حالا الگوی جدیدی از مقاومت رو نام برده بودن که داره اتفاق میفته. تحلیلتون چیه در این زمینه؟
توازن قدرت به نفع محور مقاومت بعد داره شکل میگیره. فقط فلسطینی ها نیستن، سایر نیروهای رزمندهی که در لبنان و عراق و یمن این هستن، این هم به هم متحدن و به هم وابستن، هم از نظر ساختاری و هم از نظر تشکیلاتی و هم از نظر فکری و نوع جنس کاری که میکنن، اینا به هم مرتبطن. و این محور یک محور تعیین کننده ای شده در کل منطقه.
درسته.
نه، بدون محور مقاومت الان هیچ کسی نمیتونه تعیین سرنوشت بکنه و نه کاری پیش میره. ببینید یه مثال بزنم. ببینید مدت ها بود که آمریکا اومده بود عربستان و رژیم صهیونیستی را با همدیگه جوش بده و یک سازشی شکل بگیره.
درسته.
الان با این کاری که شد حتما این اقداماتی که شده هم تاثیرگذار بوده و هم این موضوع باید فراموش بشه فعلا. یعنی در این روندی که بود خلل بزرگی وارد شده.
بله.
اینجوری مقاومت تاثیرگذاره و تو منطقه داره کار خودش رو پیش میبره.
آقای دستمالچیان، میخوام حالا یه پیشبینی بدید از روزهای آینده، اتفاقات روزهای آینده رو چطور پیشبینی میکنید؟
از خواهم رژیم صهیونیستی تاب مقاومت رو نداره، دلیل این که نمیتونه. الان کل سرزمین های اشغالی فلسطین ناامنه، کل شهرها و شهرک ها در تیررست نیروهای مقاومت هست.
بله.
و مردم زندگی عادی خودشون از دست دادن. اقتصاد رژیم صهیونیستی بسیار ضربه پذیر هست و ضربات بزرگی خورده. فرودگاه ها بسته هست، مردم باید در پناهگاه ها باشن تحت فشار رژیم صهیونیستی. لذا من پیش بینی میکنم که به همین زودی دست به دامن وسطا میشه برای این ماجرا رو
فیصله بدن یه طوری دیگه.
بله، زودی تموم بشه.
خیلی متشکرم آقای دستمالچیان از اینکه وقتتون رو به ما دادید و با بدون خط خوردگی همراه بودین.
لطف فرمودین. خیلی ممنونم.
تشکر. گفتگو کردم با جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن، درباره طوفان در مقابل تجاوز.
شعب فلسطين مصروف بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. يا شعب فلسطين مصروف بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. فنت فيك جنين لحن صمودك، فنت فيك جنين لحن صمودك.
سامانه 30,000-35 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستش. آقای دلاور حسینی توصیف جالبی رو داشتن، گفتن که این طوفان، طوفان الهی و وعده خداست و گفتن که سرانجام کار پیروزی فلسطینیان خواهد بود. آقای علی سرحدی از زاهدان هم اشاره کردن که این مردم از حق خودشون دارن دفاع میکنن. شنونده محترم دیگه ای با شماره 913-4-3122 اشاره کردن که این اتفاق پاسخ فلسطینی ها به 70 سال تجاوز و قتل رژیم قاسم صهیونیستی بوده. شنونده محترم دیگه ای با شماره 912-4-2092 اشاره کردن که اسرائیلی ها در موقعیت بسیار سختی گرفتار شدند. ساعت 19:30 اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستش. میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای سعدالله زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای زارعی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، زنده باشید انشالله. جناب آقای بصیری در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. میخوام درباره تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت درباره طوفان الاقصی باهاتون گفتگو بکنم. خب احتمالاً در رسانه‌ها دیدید